یاران و همراهان درود بر شما. در قسمت‌های گذشته شنیدید که معاویه ابن ابی سفیان یزید را به عنوان جانشین خود معرفی می‌کند و با وعده و وعید برای او بیعت می‌گیرد و به ظاهر پایه‌های حکومتی آتی او را استوار می‌کند. در میان بزرگان و سران طوایف سه تن با خلافت یزید مخالفند: عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و حسین ابن علی علیه السلام. از این رو یزید برای تمام والیان در تمام بلاد نامه می نویسد و از آنان می خواهد تا به جهت استوار شدن پایه های خلافت او دوباره از مردم بیعت بگیرند. نامه ولید ابن عتبه والی مدینه را نیز به دست عبیدالله ابن زیاد می دهد تا به دست او برساند. عبیدالله نامه را به ولید می رساند ولی ولید توانایی تندی کردن با امام را ندارد. از سوی دیگر وقتی خبر به یزید می رسد که مردم کوفه برای امام نامه نوشتند، عبیدالله ابن زیاد را به کوفه می فرستد تا کوفیان را سرکوب کند. اکنون بشنوید ادامه این ماجرا.
مکت؟
بله سرورم.
به گمانم در کوفه خبری است.
آری، هرگز ندیده بودم که این تعداد از گزمه و نگهبان بر ورودی این شهر ایستاده باشند.
ترجیح میدهم که ناشناس به شهر وارد شویم.
پس اگر از نام و نشانمون پرسیدن چه بگویی؟
من یک بازرگانم و تو پسرم.
متاعمان چیست؟
میگوییم برای خرید پوست آمدیم.
اما من بعید میدانم که شما را نشناسند.
سعی میکنیم که نشناسند، اما اگر هم شناختن چندان مهم نیست.
بهتر نیست بگوییم شما بازرگانید و من غلامتان؟
فروتنی بیش از حد تو گاهی مرا می آزارد.
اما من پسر شما نیستم.
من هم یک بازرگان نیستم.
بگذارید حقیقتی را اعتراف کنم.
بگو.
من غلامی شما را به سروری جهان ترجیح می دهم.
اگر سروری را تجربه کرده بودی چنین نمی گفتی.
هرچند که هرگز...
بس کن بک. اکنون مجال این سخنان نیست.
اطاعت سرورم.
بیستید.
بیست.
کیستید و از چرا به کوفه وارد می شوید؟
من بازرگانم و این جوان پسرم.
از کجا می آید؟
به قصد خرید پوست آمده ای.
عجم که نیستید.
کدام عجم را دیده ای که با این فصاحت به لسان عرب سخن بگوید؟
پاسخ مرا فقط با یک کلام بگو، آری یا نه؟
تو چه گستاخی گزمه؟
آرام باش بک.
من گستاخم یا تو؟ پرسیدم عجمید یا عرب؟
عرب.
مجوز ورود به کوفه را دارید یا نه؟
مجوز ورود؟
آری، شهر در قروق است، مگر نمیدانید؟
جنگ شده یا طاعون به شهر زده؟
پرسجو ممنوع، برگردید.
برگردیم؟
آری برگردید. به حکم امیر هر گونه ورود و خروج از شهر بدون مجوز ممنوع است. سر اسب‌ها را بگردانید و بروید، وگرنه مرا چاره‌ای نمی‌ماند جز آن که شما را دست بسته نزد داروغه ببرم.
ای گستاخ، اگر می‌دانستی که با کس سخن می‌گویی. شرم سارم سر برم، اما مرا تا به دیدن این گستاخی نیست.
او که گستاخ است تویی نه من. از اسب پیاده شو. گفتم پیاده شو.
یاده شود که چه کنی؟
او را به نزد داروغه میبرم تا ایشان تکلیفش را روشن کند.
ما را نزد امیرت ببر.
ساکت باش، من از تو دستور نمیگیرم.
ای گستاخ!
دست بر قبضه خنجرت نبر که به یک ضربه سر از تنت جدا میکنم. گفتم دست از خنجرت بکش وگرنه خونت را میریزم.
آرام باش بک.
این هیاهو از چیست ای گزمه؟
عجلتان رسید. دو مسافر بی جواز جناب داروغه. مشکوکم سرورم.
عمر ابن سعد. عمر ابن سعد.
ای مردک گستاخ، گور خود رو گم کن.
مرا عفو کنید، اما ایشان فرمودن که بازرگانم.
گفتم گور خود رو گم کن.
اطاعت.
به کوفه خوش آمدید ای امیر، اما چرا بی خبر؟ آیا ما را در خور استقبال از خود نمی دیدید؟
به جهت انجام امور سیاسی نیامدم که حاجت به استقبال باشد. اما بگو بدانم، آیا طاعون به کوفه زده؟
بدتر از طاعون.
چه شده؟
اکنون مجال گفتن نیست. شما خسته اید و من گرفتار وظیفه. بیگمان امیر عبیدالله بن زیاد خرسند خواهند شد که میزبان شما باشند.
عبیدالله نیز به کوفه آمده؟
گویا شما تماماً از حوادثی که در این شهر رخ داده بیخبرید.
آره بیخبرم.
همان گونه که عرض کردم اکنون مجال من کم است. اگر به امیر خانه قدم رنجه کنی، امیر عبیدالله بن زیاد خود به لسان خود شرح حوادث خواهند کرد. بفرمایید.
تو چه میگویی ابن اشعث؟ مگر امیر کوفه نعمان ابن بشیر نیست؟
امیر مؤمنان نعمان را عزل کرد و امارت کوفه را به عبیدالله ابن زیاد سپرد.
پس امیر بصره کیست؟
باز هم عبیدالله ابن زیاد.
اینجا چه خبر است؟
گفتم که به وقتش مطلع خواهید شد. اکنون بفرمایید، در خدمتم.
ترجیح میدهم در خانه خود مسکن کنم بی هیچ تشریفاتی.
آیا می توانم بپرسم که مقصودتان از آمدن به کوفه چیست؟
بازخواست می کنی؟
آشا که تا این حد گستاخ باشم. مقصودم این است که اگر خدمتی از دستم برایت کمر به خدمت ببندم.
برای رسیدگی به امور املاکم و ترجیح می دهم از هیاهو بدور باشم.
پس به شما سفارش می کنم یا از خانه خارج نشوید و اگر ناچار شدید اصراری بر ناشناس بودن نورزید.
چرا؟
تمام گزمکان شهر موظفند که راه بر ناشناسان ببندند. دشمنان امیر مؤمنان یزید بن معاویه در شهر رخنه کردند و اکنون اگر رخصت دهید به همین بسنده کنم و از خدمت مرخص شوم.
بسیار خوب، مرخصی.
بدرود.
بدرود. بدتر از تو اون چیست؟
ابن اشعث گفت رخنه دشمنان امیر مؤمنان یزید ابن معاویه.
زمانی افسوس این را می خوردم که چرا امارت کوفه یا بصره به من نرسیده، اما اکنون می بینم این لطف خدا بوده که از هیاهو بدورم.
اما سرورم، یقین دارم که شما نیز همانند من سخت مشتاقید که بدانید در این شهر چه خبر است.
آره سخت مشتاقم.
وای نکن بخت، برو که اکنون هنگام خاری و زبونی تا.
چندان دل خوش نباش ملعون، هنگام خاری تو نیست فرا میرسه.
ملعون توی ناپاک
چه میکنی ابن جمران؟ زدن مردی نیمه جان و زخمی هنر نیست.
استاخی میکند.
زیر کتفایش را بگیر تا برخیزد.
خیز.
این بود امان دادن تو ابن اشعث.
اگر به تو امان نداده بودم که اکنون زنده نبودی.
را بیاف.
صبر کن.
دیگر چه شده؟
باید با او اتفاق حجت کنم.
حجت بر او تمام است.
هنوز نه. گوش کن که چه میگویم ابن عقیل. تو با چشم خود بیوفایی اهل کوفه را دیدی. از آن خیلی عظیمی که برای پسر عمت حسین ابن علی نامه نوشتند و شما را به کوفه فراخواندند، حتی یک نفر هم تو را یاری نکرد. نه اینکه فقط اهل کوفه چنین باشند، بلکه هیچ کسی شما را یاری نخواهد کرد، زیرا همه از خشم یزید در هراسند. پس همان بهتر که از گفتن سخن حق خود بپرهیزی و در پی حفظ جان خود و عموزادت باشی.
پس تو نیز میپذیری که سخن ما حق است؟
خیره سری نکن مرد. تو اگر به هزار حنجره نیز سخن خود را فریاد کنی، در دل هیچ یک از این بی وفایان اثر نمی کند. ما از میان آن در که بگذاریم با عبیدالله روبرو خواهیم شد. گرچه اون مردیست بیرحم و ترحم، اما آنقدر زیرک و دانا هست که اگر بداند زنده بودن تو به سود اوست از جانت در گذرد.
او از مرده و زنده من جز زیان نخواهد دید.
اظهار ندامت تو به سود او خواهد بود.
از چه چیز نادم باشم ابن اشعث؟ از یاری حق؟
بخت خود را تلف میکنی ابن اشعث.
تو خفه شو ابن جمران.
اما این ناحق این کلام را به حق گفت. من هرگز به حسین خیانت نمی کنم.
من هم هرگز از تو نخواستم که به حسین خیانت کنی، بلکه می خواهم تو در حفظ جان او بکوشی. اظهار ندامت تو سبب نرمش عبیدالله خواهد شد و نرمش او این مجال را به من می دهد تا تو را در کنف امان خود بگیرم.
از مرگ رها شدی به سوی حسین برو و به او بگو تا از آمدن به کوفه صرف نظر کند. کسی باید به حسین بگوید که این مردم همان گونه که به پدرش وفا نکردند به او نیز وفا نخواهند کرد. خب چه میگویی؟
در شگفتم که این دلسوزی تو از چه روست؟
آیا شگفت انگیز است اگر بخواهم مانع ریخته شدن خون نواده رسول الله شوم؟
نه نه ابنش است، تن دادن به ولایت یزید با مسلمانی سازگار نیست، یا این یا آن. من و حسین نیست کسانی نیستیم که لحظه‌ای، فقط به قدر لحظه‌ای ولایت یزید را به مسلمانی ترجیح دهیم. تلاش بیهوده میکنی. نه من فریب تو را نمیخورم.
کدام فریب؟
آی عبید الله، کجایی که سخت مشتاق دیدار تو هم.
اربدلا چشینا مسلمان،
به فریادم برس ای حسین، ببین که چه کسی را نامسلمان میخوانند.
کیست که این گونه نره میکشد؟
منم، مسلم ابن عقیل، برادر زاده حسدالله حیدر کرار.
حبذای شیرزاده، حبذا، نبینم که در بند گرفتاری.
این که میبینی شیریست در بند روباه.
پس یا شیرش شیر نیست یا روباهش روباه، به هر حال خطایی در میان است.
فقط یک تن بودم، گرفتار در خیل بیوفایم.
پس خطای تو در این بوده که اهل جفا را خیلی وفاداران دیده ای. سراب دیده ای عزیزم، سراب. آیا پشیمان نیستی؟
پیش از تو نیز روباهی همین را از من پرسید.
و تو چه پاسخ گفتی؟
به او نگفتم، اما به تو میگویم. شیر بودن و یک نعره مرگ کشیدن را به هزاران هزار زوزه روباه صفتانه ترجیح میدم.
ابن جمران.
بله سرورم.
بر شانت یک زخم میبینم.
سرشم شیر این مرد است.
آیا شوق قصاص کردم نداری؟
با کمال میل.
او را به فراز بام دارالعماره ببر و گردنش را بزن.
اما سرورم.
اما؟ چرا اما؟
من به او امان دادم.
بی جا کرده ای. به کافر امان نمی دهند مگر آن که از کفر اظهار ندامت کند.
حسرتش بر دلتان می ماند.
ابن جمران.
امر کنید سرورم.
پس از آن که گردنش را زدی، تن بی سرش را به دروازه شهر بیاویز تا عبرت دیگران شود.
شرمسارم سرورم، اما یک تن بی سر را چگونه بردار کشم؟
ابله، تناب را به دور پاهایش بینداز.
آری آری، دانستم که چه کنم. آری دانستم.
چهار هزار دینار میکند به عبارتی 5500 دینار که اگر عقاب ابن هانی را کسر کنیم میماند 5000 دینار. آمدی بکر؟
آری سرورم.
چه کردی؟
سلام علیکم.
علیکم السلام. چه کردی؟ ابن ندیم را دیدی؟
آری، اما گفت برای پرداخت اجاره تا ماه دیگر به من فرصت دهید.
نگفتی ما تا آن زمان در کوفه نخواهیم؟
گفتم سرورم، گفتم، اما گفت در این وضع نابسامان نتوانست مطالبات خود را از بدهکاران بستاند.
خدا را شکر که ابن عقیل بهانه‌ای به دست این جماعت بی وفا داد تا بتوانند دیون خود را به تعویق بیندازند.
البته دیگر بهانه‌ای ندارند، مگر اینکه حسین ابن علی بهانه‌ای به دست آنان بدهد.
حسین؟
آری، حسین ابن علی.
خبر تازه‌ای داری؟
جسد بی سر مسلم ابن عقیل را آویخته بر دروازه شهر دیدم.
سرانجام گرفتار شد.
دیروز گرفتار شده.
تو چرا دلگیری؟
کاش زودتر از این شهر تا اون زده می رفتیم.
مطالبات را که ستاندیم می رفتیم.
سرورم، شما که محتاج این چند درهم نیستی.
اولا چند درهم نیست و سخن از چند هزار دینار است. ثانیاً اگر فقط یک سال غفلت کنم، خدا می داند چه بر سر املاکم خواهد آمد.
می گفتند عبیدالله سپاهی را به سالاری حر ابن یزید مأمور کرده تا راه را بر حسین ببندد.
گمان نمی کنم حسین بعد از باخبر شدن از سرنوشت عموزادش باز هم قصد آمدن به کوفه را داشته باشد.
اما گویا عبیدالله قصد گرفتن بیعت از او را دارد.
حسین هرگز هم به بیعت با یزید نمی دهد.
پس چه بر سرش خواهد آمد؟
به حال من و تو چه تفاوت می کند؟
عبیدالله او را می کشد.
عبیدالله بی اذن یزید نمی تواند چنین کند.
اما می گویند یزید فرمان داده بود تا یا از حسین بیعت بگیرند یا او را بکشند.
یزید زمانی این فرمان را داده که حسین در مدینه بوده و یا در مکه بوده، نه در نزدیکی کوفه. گرچه یزید درایت چندانی ندارد، اما مشاوری زیرک چون سرجن رومی را دارد که بیشک یزید را از کشتن حسین در کناره کوفه برحذر می دارد.
مگر چه تفاوت است میان کوفه و مکه، در حالی که مکه حتی زادگاه حسین است.
حسین اگر در مکه پشتوانه ای داشت، راه کوفه را در پیش نمی گرفت. البته نه اینکه اهل کوفه براستی پشتوانه او باشند، زیرا اساسا هیچ سنخیتی میان مرام حسین و مرام اهل کوفه نیست. اما کشته شدن حسین در این شهر به کوفیان بهانه‌ای می‌دهد تا به خونخواهی او شورش کنند.
کدام شورش؟ جماعتی که به سادگی عهد خود را زیر پا نهاده‌اند چرا به بهانه خونخواهی او شورش کنند؟
تو هنوز اهل کوفه را نمی‌شناسی بکر. گویی مردم هیچ فکر و ذکری ندارند جز دشمنی ورزیدن با اهل شام، و این دشمنی از آن روز که معاویه دارالخلافه را از کوفه به دمشق برده و امتیاز تجارت با رومیان را نصیب آنان کرده. کوفیان به امید این حسین را دعوت کردند تا او خلیفه شود و کوفه دوباره دارالخلافه گردد. اما چون دیدن اکنون توان رو در رویی با عبیدالله را ندارند، به ظاهر عقب نشستند. ولی اگر عبیدالله حماقت کند و حسین را بکشد، کوفیان می توانند مردم سایر بلاد را در خونخواهی نواده رسول الله با خود همراه کنند و بر یزید بشورند. اما خیالت آسوده باشد، سرجان نمی گذارد که یزید دچار چنین خطایی شود.
سرورم، خیال من از این آشفته نیست که حسین کشته خواهد شد، زیرا مرا نه مهر حسین است و نه مهر یزید، بلکه من فقط از این میترسم که کشته شدن حسین سبب آن شود که باز هم بدهکاران شما بهانه ای یابند برای نپرداختن دیون خود، و اگر آنان دیونشان را نپردازند ما باز هم باید در این شهر نفرین شده بمانیم.
زادگاه تو اینجاست؟
زادگاه آری، اما موطن من اینجا نیست. هیچ دلبستگی به این شهر ندارم.
کدام دلبستگی بالاتر از خاطرات کودکی؟
از کودکی خیش نیست، خاطرات خوشی ندارم.
تو دلواپس چه هستی بک؟
گفتم که دلواپس ماندگاری در این شهر.
دردت را می دارم پسر.
همراهان و شنوندگان عزیز، فردا با من همراه باشید تا باقی این حوادث را برای شما نقل کنم.
ای کربلا جاری شده دردای دنیا روی تو، خورشید پهلو بر زمین شکسته تر پهلوی تو، ای کربلا خاموش شده ماهی که حالا بی سره، سنگینی این درد رو خاکت به جونش میخره، ای کربلا ای کربلا ای خاک سر حسن ازام هم درد در عاشقا، ای کربلا ای کربلا ای کربلا ای کربلا ای خاک سر حسن ازام کربلا، دریا شده هم گریه یک شبهای تو، هفت آسمون بارونی و خشکیده در لبهای تو، ای کربلا بارون شده دنیا رو ماتم خونه کرد، رودی که سر خم میکنه از شرم دستای من، ای کربلا ای کربلا ای خاک سر حسن ازام هم درد در عاشقا، ای کربلا ای کربلا ای کربلا ای کربلا ای خاک سر حسن ازام
سیودو.
حدیث سر بسیاری از ما قدرت رو با دیوارهای بلند و تشریفات بی‌پایان می‌شناسیم. اما تاریخ گاهی از مردانی میگه که شکوه واقعی رو نه در جلال و جبروت که در ثبات قدم پیدا کردن. مردانی که وقتی به قله رسیدند یادشون نرفت از کدام کوچه و با کدام آرمان راه افتاده بودند. امروز از کسی میگیم که در اوج مقام وقتی با پیشنهاد دکترای افتخاری روبرو شد با متانت اون رو رد کرد و گفت من اهل این عناوین نیستم، همان میثاق طلبگی برای من کافی است. بیایید به زندگی شخصی او نگاه کنیم، جایی که واقعیت هر انسانی در اونجا پیدا میشه. حکایت قالی‌های خانه او حکایت عجیبی است. میهمانی که به خانه‌اش آمده بود با حیرت به فرش‌های زیر پایش خیره ماند. فرش‌هایی که دیگر پودی برایشان نمانده بود و فقط تارهایش زیر پا حس می‌شد. این سادگی یک نمایش نبود، یک باور بود. او معتقد بود زندگی یک مسئول در نظام اسلامی باید آینه تمام نمای زندگی ضعیف‌ترین قشرهای جامعه باشد. به همین خاطر بود که حتی در ازدواج فرزندانش از هر گونه تجمل غیر ضروری پرهیز می‌کرد و می‌گفت خوشبختی در سادگی است. ما هم در جوانی با حداقل‌ها شروع کردیم و برکت را در همان دیدیم.
حاج قاسم هر چهارشنبه به خدمت مقام معظم رهبری میرسیدم، گفتن که یه مرتبه که من خواستم رم دفتر آقا برای جلسه، من بچه های دفتر گفتن که مقام معظم رهبری چه سالت دارن، گفتن که بیان داخل خونه. حاج قاسم گفتن من رفتم تو خونه آقا نشستم. حاج قاسم یه زندگی خیلی ساده‌ای داشتم. حاج قاسم گفتن من همین که رو زمینم نشسته بودم رو فرش، گفتن این فرشی که من روش نشسته بودم همین که پام یه کم میخواد جا به جا بشه فرش جمع میشد. این حرف حاج قاسم اینقدر رنگش رفته بود و نازک شده بود که مثل یه پتو شده بود.
او قهرمان بهره‌وری از زمانه بود. در دنیایی که همه از کمبود وقت گلایه میکنند، او ثابت کرد که میتوان از میان دقیقه ها ساعت ها فرصت آفرید. تصور کنید دوره های 20 جلدی کتاب را نه در آسایش کتابخانه که در فاصله های کوتاه و 10 دقیقه میان جلسات خوانده باشد. او روایت می کرد که در سالهای دور در همان اتوبوس های شلوغ و پر از دود و دم که از مشهد راهی تهران می شد، یک دوره 8 جلدی قطور معارف را به پایان رسانده است. کار او از 5 صبح آغاز می شد و گاه تا نیمه شب ادامه داشت.
این که حالا می گید من وقت می کنم، من این کتابها رو عموماً پیش از خواب، یعنی هیچ من روز صرف وقت برای خوندن کتاب نمی کنم، چون اینقدر کار و گرفتاری دارم که نمی رسم.
در منزل خود من همه افراد خونه ما تقریباً، یعنی شاید بگم هیچ استثنا نداره، شب در حال مطالعه خوابشون می بره.
او از کار ایستادن را بلد نبود، چرا که معتقد بود مرگ باید در راه خدمت سراغ انسان بیاید. قانون مداری او از اتاق کارش فراتر می رفت و به جزئی ترین مسائل زندگیش می رسید. در دوران ریاست جمهوری وقتی همسایه خانه پدری ساختمانی بنا کرد که حریم خانهشان را نقض می کرد، او برخلاف انتظار همگان از مقامش استفاده نکرد. پیغام داد، اما وقتی دید همسایه تمایلی به تغییر ندارد گفت ما راه قانونی نداریم و من هرگز برای رفاه خانواده ام قانون را دور نمی زنم. او همان مردی بود که در نیمه شبهای خلوت شهر پشت چراغ قرمز می ایستاد، چرا که می گفت نظم جامعه از تقوای حاکمانش آغاز می شود.
قانون فصل الخطابه، قانون رو فصل الخطاب بدانیم.
اما برخورد او با مردم از جنس دیگری بود. او پیش نمازی بود که بعد از سلام نماز تمام قد روبروی مردم می نشست تا دیواری میان او و آنها نباشد. در سالهایی که در مسجد کرامت مشهد با تخت سیاه درس می داد، شیوه های نو را به کار می گرفت تا علم را برای جوانها جذاب کند. خودش با لبخند تعریف می کرد که یک روز جوانی با تیپ خاص آن دوران، با پوستین وارونه و موهای روغن زده، در صف اول نماز نشست. خیلی ها زیر چشمی با تردید نگاهش کردند، اما او آن جوان را چنان صمیمانه پذیرفت که آن پسر برای همیشه هم سفره افکار او شد.